سرهنگ جولیان به گفتار خود ادامه داد: تنها کاری که من در این زمینه می توانم انجام بدهم این است که اقدامی کنم این موضوع زود جریان طبیعی خود را طی کند. در دادگاه باید از نو تایید شود که جسد همسر سابق شما همین است. بعد به سراغ تالی قایق‌ساز فرستاد که تصدیق کند قایقی که خانم شما از فرانسه آورده بود و اغلب در دریا از آن استفاده می کرد قبلا سالم بوده و شاید بعدا در همان شب دچار شکستگی شده. این یک جریان قانونی است و نمی شود کاری کرد. تنها چیزی که در این قضیه مرا کمی ناراحت کرده موضوع جنجال روزنامه هاست که طبعا به آبرو و حیثیت انسان لطمه می زند و البته برای شما و خانمتان برازنده نیست. مکسیم گفت: مطلب کاملا صحیح است. سرهنگ اضافه کرد: تمام این گرفتاری ها به خاطر مه غلیظ دیروز شروع شد. اگر کشتی راه خود را گم نمی کرد اصلا این مشکلات ایجاد نمی شد. مکسیم تصدیق کرد. سرهنگ به گفتار خود ادامه داد: تنها نکته ای که از این جریان بر ما روشن می شود این است که مرگ بانو دو وینتر کاملا سریع و ناگهانی بود و به خلاف آنچه در گذشته خیال می کردیم به دست امواج سرگردان و عقب نشده بودند. حتی فرصت شنا هم برای او پیش نیامده. مکسیم گفت: اینطور به نظر می رسد. ظاهراً باید مادام دو وینتر برای انجام کاری به اتاق قایق رفته باشد. بعد در همان جوش و خروش دریا در از بیرون بسته شده و راه برگشتن را به سویش بسته. کسی هم بیرون نبوده که به او کمک کند و در نتیجه بیچاره به طرز دردناکی در آنجا خفه شده. باز ماکسیم تکرار کرد: باید همینطور باشد. سرهنگ رو به فرانک کرده و گفت: مسیو کرالی، عقیده شما درباره این جریان چیز خیال نمی‌کنید این حادثه همینطور اتفاق افتاده باشد که من گفتم؟ فرانک گفت: بله بله، قطعا همینطور بوده. سرم را بلند کرده و دیدم که فرانک نگاهی به چهره ماکسیم انداخت اما بلافاصله روی خود را برگرداند. ظاهر امر به خوبی حکایت از ناراحتی عجیبی میکرد که بین آن دو حکم فرما بود. در این میانه من هم به اضطراب شدیدی ناظر جریان بودم. سرهنگ جولیان بار دیگر افسود: چه بسا دیر یا زود ما به سوی قضاوت خود پی ببریم و معلوم شود که حادثه به کلی غیر از این بود. آنچه محقق و مسلم است این است که زنی مثل مادام دو وینتر که سالیان دراز در این محل زندگی می کرده و آشنایی کامل به شنا و قایقرانی داشته هیچ وقت در چنان هوای طوفانی به گردش نمی رفته. قطعا خوب می دانست که باد مغربی وقتی در ساحل سنگلاخی ماندرلی شروع به وزیدن کند و بخواد از دهانه خلیج بگذرد چه قوقایی به راه می اندازد. وانگهی این کار اول او نبوده، چه بسا صدها مرتبه شب و روز آبهای این نواحی را طی کرده. آن وقت چطور می شود باور کرد که او آن موقع شب با قایق کوچکی که ابدا قدرت مقاومت در برابر آن طوفان را نداشت آن هم تنها و بدون اطلاع کسی هوس تفریح بکند؟ در حال موضوع نباید به این سادگی ها باشد. باید دید چه دلیلی او را به این کار واداشته. نگاه های پر استراب مجدداً بین ما رد و بدل شد. موضوع به مرحله حساسی می رسید. همه منتظر بودیم که دیگری زبان به سخن بگشاید و مطلبی بگوید. سرانجام فرانک سکوت ملال‌آور را شکست. اتفاقات بعد هیچ وقت قبلا خبر نمی کند. اگر کسی در عالم می دانست که نیم ساعت بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، هیچ وقت این همه مرگ‌های تلخ و محنتبار به وقوع نمی پیوست. بارها دیده شده که حتی ماهرترین شناگران در اثر خطایی در آب خفه شدند. یا شکارچی زبردستی با وجود اطمینان زیاد تیرش به خطا رفته. سرهنگ جولیان در حالی که دست خود را به نشانه تصدیق تکان می‌داد گفت: می‌دانم و به این نکته هم اعتراف می‌کنم، ولی دلیل شما آنقدرها هم در این مورد صدق نمی‌کند. یک سوارکار ماهر ممکن است اسبش تصادفاً موقع تاخت به زمین بخورد، اما موضوع خانم دو وینتر به کلی با این جریان جداست. غیر ممکن است بتوان باور کرد که این زن از شروع طوفان قریب الوقوع اطلاع نداشته و نمیتوانسته حدس بزند که بیرون رفتن در آن هوا خطرناک است. من خودم مکرر قایق رانی او را دیده بودم و هیچ وقت ندیدم که یک اشتباه مقدماتی بکند. یک لحظه توقف کرد. بحران اضطراب‌آمیزی بر محیط ما حکم فرمایی میکرد. فرانک در همان حال که سرش را پایین انداخته بود گفت: آیا نمی شود باور کرد که در آن شب مادام دو وینتر به علت اطمینانی که به خود داشته قبل از آنکه باد به شدت آغاز شود قصد گردش کوتاهی کرده باشد و بعد غفلتاً طوفان شروع شده و قایق را به شدت به گوه زده؟ یا عیبی در بند بادبان ایجاد شده و برای اینکه کارد یا چیز دیگری را بخواهد از کابین بردارد داخل اتاق رفته و ناگهان در از بیرون به روی او بسته شده باشد. بالاخره هزار پیش آمده ناگوار ممکن است اتفاق افتاده باشد که ما فعلا از آنها بیخبریم. سرهنگ گفت: کاملا تصدیق میکنم. بسیار حوادث تلخ و بدون انتظاری ممکن است پیش آمده باشد که ما قادر به درک و تصور آن نیستیم. به هر حال همه ی این جریان پس از تحقیق و بازرسی روشن می شود. بدبختانه موضوع محاکمه یک امر اجباری و چاره ناپذیر است و کاری نمی شود کرد. شاید بتوانم برای صبح سه‌شنبه ترتیب این کار را بدهم و کاری کنم که چند ساعت بیشتر طول نکشد. ولی روزنامه ها را چه کنیم؟ قوقای روزنامه ها از همین امروز و فردا شروع می شود. آرامش موقتی دیگری بین ما برقرار گردید. حس کردم که موقع آن است از پشت میز برخیزم، صندلی را کمی عقب زده و گفتم: میل دارید به باغ بروید؟ همه از جا بلند شدیم و من مقدم بر آنها به طرف مهتابی جلوی بنا به راه افتادم. در آستانه عمارت سرهنگ جولیان دستی به پشت جاسپر زده و گفت: مثل اینکه سگ قشنگی شده، اسمش چیست؟ تبسمی کرده و گفتم: جاسپر. نظری به گرداگرد بنا انداخت و بعد نگاهی به ساعت خود کرد. مضطربانه گفت: آه متاسفانه خیلی دیر شده و باید بروم. از غذای مطبوع امروز و پذیرایی گرم شما خیلی متشکرم. اگر کار زیادی نداشتم به این زودی نمی رفتم. امیدوارم از این عجله زیاد مرا خواهید بخشید. با صمیمیت گفتم: البته هر طور راحت هستید. در حالی که به دقت به چشمان من نگاه میکرد گفت: باز هم تکرار میکنم که من از این پیش آمده غیر مترقبه خیلی متاسفم و مخصوصا برای شما خیلی ناراحتم. امیدوارم دیر یا زود این موضوع حل شود و نگرانی از بین برود. جواب دادم: خیلی متشکرم. گفت: اتومبیل من اینجا حاضر است. شاید مسیو کرالی حاضر باشند ایشان را به اداره برسانم. فرانک گفت: تشکر میکنم، خواهم آمد. سرهنگ جولیان دستش را به سوی من دراز کرده و گفت: امیدوارم به زودی شما را ببینم. چشمانم را پایین انداختم و حرفی نزدم. پس از آن که دستم را به گرمی فشرد با فرانک به طرف اتومبیل خود رفت. ماکسیم هم به دنبال آنها به راه افتاد. چند دقیقه بعد اتومبیل از خم درختان سرسبز ناپدید شد و ماکسیم به طرف من بازگشت. با اشتیاق و آرزو به چشمانش نگاه کردم تا ببینم چه حالتی از آن نمایان است. نزدیکم شد و بازویم را گرفت. چند لحظه ساکت هر دو به چشم انداز مقابل نگاه کردیم. آنگاه ماکسیم به سخن درآمد: مثل اینکه اوضاع انقدر خطرناک و ناراحت کننده نیست. من زیاد مضطرب و متوحش نیستم. تو سرهنگ جولیان را موقع نهار دیدی؟ آدم بدتینتی نیست. از حرفایش پیداست که قصد کمک دارد. تا ببینیم چه می شود. حرفی نزدم. همانطور محکم دستش را به زیر بازویم نگاه داشتم. نگاهی به اطراف کرده و آهسته گفت: دکتر فلیپس از همان یک نگاه اول فهمید که جسد متعلق به ربکاست. برای هیچ کدام جای تردیدی نبود. فقط یک شانس بزرگ به من روی آورد که عجیب و باور نکردنی است. گلوله‌ها هیچ یک به استخوان او اصابت نکرده بود و شبهه جنایتی ایجاد نکرد. پروانه این مست و سبکبال به گرد ما طواف کرد و به آرامی دور شد. ماکسیم آهی کشیده به گفتار خود ادامه داد: شنیدی که سرهنگ چه میگفت؟ آنها خیال میکنند ربکا به حسب تصادف در اتاق حبس شده و قایق به دست طوفان به زیر آب رفته. نظر دکتر فیلیپس هم همین بود. حالا باید دید قضات چه نظری داشته باشند. باز هم ساکت ایستاده و گوش میکردم. یکی دو دقیقه حرفی نزد. بعد با آرامی گفت: فقط فکرم برای تو ناراحت است. وگرنه من برای خودم کمترین ترسی ندارم. اگر امروز احیانا به مغزم خطور کند که این چه کاری بود کردم، تنها برای این است که باعث پریشانی و ناراحتی تو شدم. و الا ابدا از کشتن این زن پشیمان نیستم. اگر حتی همین امروز هم زنده بود باز همین کار را می کردم. ولی برای خاطر تو ناراحتم. تو ملتفت نبودی. تمام ساعت نهار نگاهم متوجه تو بود و از خیال تو بیرون نمی رفتم. به قدری پشیمانم که چرا این موضوع را برای تو تعریف کردم که بیان کردنی نیست. افسوس که به خاطر همین اشتباه من همه چیز از دست ما رفت. هم عشق من و هم شادابی و جوانی تو. نمیدانی که چقدر عوض شدی و در عرض این مدت کوتاه چقدر قیافه پاک و کودکانت پیر و در هم شکسته شد. 359. آن شب وقتی فرید روزنامه محلی عصر را برای ما آورد، در همان صفحه اول با حروف درشت ماجرای پیدا شدن قایق و جسد ربکا درج شده بود. در آن لحظه ماکسیم آنجا نبود، به اتاق بالا رفته بود که لباس خود را برای صرف شام عوض کند. فرید پس از آن که روزنامه را به روی میز مقابل من گذارد لحظه ای مکث کرد. حس کردم که میل دارد در این مورد با من حرفی بزند، اما به روی خود نیاوردم. در همان لحظه به خاطرم راه یافت که معنی ندارد بیش از این خود را به نادانی و بی اطلاعی بزنم و به خدمتگزارانی که در خانه با کمال اضطراب و ناراحتی نگران امر بودند حقیقت را پنهان کنم. گفتم فرید واقعا پیش آمده وحشتناکی بود. فرید گفت همینطور از خانم، ما همه ی اهل خانه ناراحتیم. گفتم مخصوصا برای مسیو دو وینتر حادثه دردناکی است که باید از نو تمام این جریان را طی کند. مسلماً خانم واقعی مصیبت آوری است. یک بار ایشان در این آن ناراحتی و پریشانی جسدی را دیدند و شهادت دادند که مرحوم مادام دو وینتر است. حالا باید دوباره همین جریان را درباره این یکی انجام دهد. مثل اینکه در مورد این جسد هم شکی در کار نیست. گفتم نه فرید، هیچ نوع تردیدی نیست. فرید گفت اما برای ما کاملا عجیب است که زنی مثل مادام دو وینتر که به کار شناوری و قایقرانی به خوبی آشنایی داشت چطور تنها در آن هوای طوفانی به گردش برود و بعد در کابین قایق حبس شود. واقعا عجیب است. در حالی که سعی میکردم خود را طبیعی نشان دهم گفتم راست است فرید، ولی گاهی ماهرترین شخص هم اشتباه میکند. حادثه یه بد هیچ وقت خبر نمی کند و یک مرتبه پیش می آید. فرید سر خود را تکان داده و گفت همینطور از خانم، و حالا ما همه ناراحتیم، خیلی هم ناراحتیم، حتما موضوع محاکمه ای هم در کار است. گفتم بله فرید، از نظر اجرای تشریفات قانون باید یک بازپرسی کوتاه بشود. فرید گفت تصور میکنید که شهادت ما هم در دادگاه لازم باشد؟ خیال نمیکنم فرید. در حالی که سیمای بسیار غمخوارانه‌ای به خود میگرفت و اثر اضطراب و تأثر از صدای او آشکار بود گفت من مخصوصا میل داشتم به موسیو دو وینتر بگویم که هر نوع کار یا خدمتی از من برایت با کمال میل انجام خواهم داد. من همیشه خدمتگزار این خانواده بودم و نمیتوانم از فکر این موضوع بیرون بروم. گفتم خیلی متشکرم، البته به او خواهم گفت. جواب داد من به همه مستخدمین و کلفتها سپردم که جای حرفی نزنند، ولی خود شما بهتر می دانید که جلوی دهان مردم را نمی شود به آسانی گرفت. متاسفانه خانم دانورس پس از شنیدن این موضوع خیلی ناراحت شده است. ولی فرید باید چنین انتظار داشت. فرید گفت از بعد از نهار تا حال از اتاق بالا خارج نشده، حالش هیچ خوب نیست. آلیس یک فنجان چای با روزنامه عصر را به اتاقش برد. وقتی برگشت میگفت که به تمام معنی مریض است. در حالی که سعی میکردم خشم و نفرت خود را فرو بنشانم گفتم صلاح در این است که در همان اتاق استراحت کند و بیرون نیاید. اگر کسل است هیچ بهتر از آن نیست که در تخت خواب بماند تا اوضاع آرام شود. به آلیس بگویید این موضوع را به اطلاع او برساند. از نظر اداره کردن منزل هم لازم نیست خود را ناراحت کند. من شخصا دستورات لازم را خواهم داد. فرید در همان حال که متفکرانه مرا نگاه می‌کرد گفت بسیار خوب خانم، ولی فکر نمی‌کنم که خانم دانورس جسمن بیمار باشد، بلکه این زن در اثر تکانی که از شنیدن این جریان خورده حالش بد شده. البته شما می دانید که خانم دانورس در حقیقت فدایی مادام دو وینتر بود. سرم را تکان داده و با یک کلمه کوتاه گفتم می دانم. فرید پس از این حرف از اتاق خارج شد. روزنامه را برداشتم و قبل از آن که ماکسیم بازگردد صفحه اول را که یک ستون کامل درباره این حادثه نوشته بود خواندم. در میان صفحه تصویری از او که لااقل مربوط به 20 سال قبل بود جلب توجه می‌کرد. وقتی آن سطور را از نظر می‌گذراندم و به مطالب آن که قسمتی زاییده تخیلات نویسنده بود دقت می‌کردم، بر خود لرزیدم. در پایان همین مقاله چند سطر درباره ازدواج مجدد مکسیم و خصوصیات زندگی من نگاشته شده بود. حتی اشاره‌ای به ضیافت مجلل آن شب و تعداد مدعوین هم به عمل آمده بود. اما نکته‌ای که مرا می‌آزرد و خشم نهان مرا برمی‌انگیخت این بود که در قبال این سطور شرحی طولانی از زیبایی ربکا و محبوبیت او در بین آشنایان و دوستانش درج شده بود و به طور غیر مستقیم مکسیم را به خاطر زناشویی مجدد با من ملامت کرده بود. نگارنده ی آن مقاله نظیر صدها روزنامه نگار دیگر که سعی می کنند برای جلب خوانندگان خود مطالب عادی را عظیم و افسانه‌آمیز جلوه دهند، در نگارش این داستان مبالغه ی فراوان به خرج داده بود و من بیشتر از آن جهت رنج می بردم که به حقیقت وحشتناک ماورای آن واقف بودم. برای آن که مکسیم را به دنبال خود به سوی ناراحتی نکشانم، روزنامه را به زیر توشک صندلی پنهان کردم. ولی پنهان ساختن روزنامه صبح دیگر امکان نداشت. علاوه بر آن این مطلب تقریبا در تمام جراید نیز منعکس شده بود. عده‌ای از آنها مخصوصا بر این نکته تکیه کرده بودند که جسد همسر جوان مکس دوینتر همون شبی کشف شده بود که وی با زن دومش مست و از خود بی خود در میان صدها تن میهمانان به خودنمایی اشتغال داشت. موقع صرف ناشتایی وقتی مکسیم روزنامه‌های پایتخت و محلی را به دست گرفت و یکی پس از دیگری مطالعه می‌کرد، من با علاقه به چهره او دیده دوختم تا تأثیر آن سطور را در سیمای او ببینم. با نهایت خونسردی مطالب را خواند و بعد همگی را به گوشه‌ای پرتاب کرد و گفت: از این همه مهمل بافی دیوانه شدم. در همین لحظات فرانک از راه رسید. خسته و رنگ پریده و رنجور بود، مثل این که شب گذشته ابداً سر به بالین نگذارده بود. وقتی چهره گرفته و پرسش‌آمیز مکسیم را دید گفت: از مرکز تلفن تقاضا کردم هر تلفنی به عنوان ماندرلی می شود مستقیماً به اداره وصل کند، خواه از طرف خبرنگاران باشد و خواه از آشنایان. این تنها راهی است که می شود از زحمت مزاحمین نجات پیدا کرد. تا من آنجا بودم ده‌ها تلفن شد، اغلب آنها از طرف دوستانی بود که می‌خواستند به شما تسلیت بگویند. مکسیم پرسید: در جواب آنها چه گفتی؟ گفتم که خانم آقای دوینتر از لطف شما تشکر می‌کنند، ولی چون کمی حالشان خوب نیست از صحبت کردن مستقیم معذرت خواستند. فقط یک نفر قبل از حرکتم تلفن کرد که نمی‌دانستم جواب او را چه بدهم. می‌گفت فوراً باید به دیدن مکسیم بیایم. مکسیم متعجبانه نگاهی به چهره فرانک افکند و وی به گفتار خود ادامه داد. اول صدای او را نشناختم، ولی بعد فهمیدم که خانم لیسی است. سخنان وی با حرکات خشم‌آلود مکسیم قطع شد. آه که باز حرفای ناراحت کننده با آتریس شروع شد. فرانک بلافاصله اضافه کرد: ولی من مانع شدم. به او گفتم حقیقت مطلب این است که در زمان حاضر کاری از دست او ساخته نیست و علاوه بر آن مکسیم فعلا مایل نیست با هیچ کس ملاقات کند مگر با خانم خودش. میپرسید آیا محاکمه ای هم در کار هست یا نه. جواب دادم که متاسفانه کمترین اطلاعی ندارم. اگر چنین خبری باشد البته روزنامه ها خواهند نوشت. مکسیم زیر لب غرید: این مخبرین احمق و هیله‌کار، اگر مزخرفات آنها نبود. فرانک نگذاشت جمله‌اش تمام شود. صحیح است، ولی فراموش نکنید که نان روزنامه نویس ها در همین ماجرا هست. اگر حوادث عجیب و جالب نباشد، خواندن مشتی اخبار یک نواخت مردم را عصبانی می کند. تو از بابت آنها ابدا نگرانی نداشته باش. بگذار هرچه دلشان می خواهد بنویسد. تنها موضوعی که برای تو مهم است و باید به آن فکر بکنی این است که در جواب بازپرس چه بگویی. مکسیم با همان لحن خشمناک گفت: می دانم چه بگویم. فرانک گفت: البته تشریح این موضوع مشکل نیست، ولی فراموش مکن که بازپرس آدمی مثل هوریج است که در پرحرفی و سوال پیچ کردن اشخاص استاد عجیبی است. برای اینکه آدم را گیر بیاندازد به هزار تمهید و حیله متوسل می شود. تو باید از اول طوری حرف بزنی و کاری بکنی که او بر تو مسلط نشود. بار دیگر صدای غضب‌آلود مکسیم بلند شد. چرا باید او به من متعلق شود؟ مگر جنایتی اتفاق افتاده یا دلیلی علیه من دارند؟ فرانک گفت صحیح است، ولی ممکن است بی خیال حرف بزنی و او علیه تو بتازد. علاوه بر آن هوریج آدم حساس و زود رنجی است. اگر به او پرخاش کنی چه بسا با تو بر سر عداوت می افتد و به صلاح تو نیست. در اینجا من به میان سخن دویده و گفتم فرانک راست می گوید. اگر تو خونسردی خود را حس کنی و حرفی نزنی که توهینی به او باشد، جریان تحقیق و بازپرسی در کمال آرامش و بی سر و صدایی خاتمه خواهد پذیرفت. وقتی تمام شد دیر یا زود این خاطره یه لعنتی هم فراموش می شود. فرانک حرف مرا تصدیق کرده و گفت کاملا صحیح است. سعی می کردم حتی مقدور به چشمان فرانک نگاه نکنم، ولی از بیان او می فهمیدم که به همه ی ماجرا واقف است. تردیدی نبود که او همه ی موضوع را از آغاز تا انجام می دانست، منتها نمی خواست به روی خود بیاورد. یادم به روزهای اولی افتاد که به ماندرلی آمده بودم و با او آشنا می شدم. رفتار متین و ظاهر آرام او، مخصوصا در مواردی که صحبت از ربکا به میان می آمد، به هیچ وجه حکایت از اسراری در اعماق قلب او نمی کرد. ولی آن لحن احتیاط‌آمیز و با تکلف او که از ربکا یاد می کرد، نشان می داد که رازی در پس این گفته‌ها پنهان است. من اطمینان داشتم که ماکسیم از وقوف این اسرار اطلاعی نداشت و فرانک هم نمی خواست او بفهمد که وی به همه ماجرا وقوف دارد. هر سه آنجا نشسته بودیم و هر کدام سعی می کردیم که خود را از این موضوع بی خبر جلوه بدهیم، در حالی که همه به خوبی می دانستیم حقیقت بر ما مکشوف شده است. دقایق و ساعت دیرگذری سپری می شد و همه ما انتظار روز سه‌شنبه و ساعت بازپرسی را می کشیدیم. تلفن خانه به هیچ وجه صدا نمی کرد و آرامش آمیخته با اضطراب ما را به هم نمی زد. از خانم دانورس به هیچ وجه خبری نبود. او مثل معمول صورت غذا را به اتاق صبح می فرستاد و من بدون تغییر آن موافقت می کردم. از کلاریس یک بار درباره او پرسیدم. می گفت که از آن روز تا به حال وی با کسی حرفی نزده و غالبا در اتاق تنها به سر می برد. روز اولی که کلاریس پس از آن ماجرا به من برخورد، از چشمانش می خواندم که خیلی دلش می خواست درباره حادثه از من سوالی کند، ولی جرأت نمی کرد. من هم حالت ظاهر خود را طوری می گرفتم که او شهامت این کار را در خود نیابد. شکی نبود که موضوع پیدا شدن جسد در آشپزخانه و باغ و اتاق و موقع خواب و بیداری ورد زبان آنها بود. نه تنها در ماندرلی بلکه در سراسر کریت کسی جز درباره این حادثه حرفی نمی‌زد. ما جز از محوطه بنا و احیاناً باغچه مقابل ساختمان جایی نمی‌رفتیم تا مبادا با مزاحمی برخورد کنیم. حتی از قدم زدن در اطراف بیشه و کنار دریا هم خودداری می‌کردیم. هوا هنوز به شدت گرم و خفقان‌آور بود. گاهی ابر متراکمی آسمان را می پوشاند و رعد و برق شدیدی پدید می آورد، ولی نمی بارید. در قبال این ساعات و لحظه های سنگین و دیرگذر، ما چشم به افق و گردش زمان دوخته بودیم تا چه موقع سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر فرا می رسد و جریان بازپرسی آغاز می شود. سرانجام روز موعود فرا رسید. آن روز ما ناهار را در میت فرانک ساعت 1 صرف کردیم. شکر خدا که باتریس ساعتی بعد تلفن کرد که به علت ورود روجر و بیماری شدید او قادر نیست که به همراه ما به محل بازپرسی بیاید. این خبر برای ماکسیم به منزله یه مژده گرانبهایی بود، برای اینکه با وجود آن که بی از صمیم قلب با شفقت و مهربانی فراوان از برادر خود دلجویی می‌کرد، معهازا به علت پرسش فراوان بیشتر باعث ناراحتی او می شد. در موقع صرف ناهار هیچ کدام از ما سخنی بر لب نراندیم. آن روز اشتها به کلی از من سلب شده بود. بدتر از همه این که درد دل همیشگی بر شدت خود افزوده بود. وقتی فرید به اتفاق روبرت ظروف غذا را جمع آوری کرد، مثل اینکه بر میزان آسایش من افزوده شده، این مسرت موقعی رو به فزونی نهاد که ماکسیم از پشت میز برخاست و مستقیما به سراغ اتومبیل خود رفت. وقتی موتور آن را روشن کرد، حد زدم که می‌خواهد کمی زودتر در محل حاضر شود و خواهی نخواهی ما هم باید به همراه او برویم. در عین پریشانی و اضطراب اندکی خوشحال شدم، برای اینکه حداقل فرصتی بود که به جای ساکت نشستن می‌توانستیم به خارج برویم و تغییری در روحیه خود بدهیم. هنگام حرکت فرانک ترجیح داد که با اتومبیل کوچک خود به دنبال ما بیاید. من هم خود را به ماکسیم نزدیک کرده دستم را به روی شانه اش گذاردم. مثل دو تن دوستی که برای دیدار منسوب بیماری به مریض خانه می روند، ما هم بیش و کم همون حالت اضطراب انگیز و ناراحت کننده را داشتیم. محل تحقیق در لانیون 10 کیلومتری کریت بود. ما می بایستی اتومبیل خود را قبلا در میدان بزرگ دستفروش ها نگاه داریم و از آنجا پیاده به طرف بنا برویم. وقتی به آنجا رسیدیم، علاوه بر اتومبیل سرهنگ جولیان، ماشین دکتر فیلیپس و عده زیادی اتومبیل دیگر آنجا بود. در موقع نگاه داشتن اتومبیل دیدم که رهگذری بازوی خود را به رفیق پهلویش زده و اشاره به ماکسیم کرد. وقتی ماشین ایستاد گفتم خیال میکنم بهتر باشد که من در اینجا در اتومبیل بمانم تا تو برگردی. با متانت گفت نظر من این بود که تو اصلا در ماندرلی میماندی و نمیامدی. وقتی سوار شدی نخواستم به تو حرفی بزنم. نه از هیچ جهت نگران نباش، من در همینجا خواهم ماند. فرانک از اتومبیل خود پیاده شد و نزدیک پنجره ما آمد. پرسید مادام دو وینتر خواهد آمد؟ ماکسین جواب داد نه، میخواهد همینجا در اتومبیل بماند. فرانک اضافه کرد مثل اینکه صلاح همین باشد، خوب نیست که اصلا ایشان در دادسرا حاضر شوند. ما زیاد طول نخواهیم داد. گفتم بسیار خوب، منتظر بازگشت شما خواهم نشست. فرانک گفت یک جا برای شما نگاه خواهم داشت تا اگر تغییر عقیده دادید محلی برای نشستن شما باشد، و به راه افتاد. تنها در گوشه اتومبیل نشستم و به عبور معدودی رهگذر که از آن حدود می‌گذشتند نظر دوختم. دکان‌های اطراف عموماً بسته بودند و میدان خلوت بی سر و صدا بود. لانیون دهکده کوچک و از راه‌های اصلی فاصله داشت و در چنان موقع روز که هوا گرم و یکی دو ساعت از ظهر می‌گذشت، بر سکوت و آرامش اطراف افسوده شده بود. فکرم مانند پرندهی وحشی یک لحظه آرام نمی گرفت. شبیه به آدم بلا تکلیفی که در کنار پرتگاهی مهیب ایستاده، نه راهی برای پیشرفت و نه طریقی برای بازگشت دارد، من هم سرگردان و متزلزل و به امید یک معجزه زودرس ایستاده بودم. نمی توانستم حدس بزنم که سرنوشت ماکسیم به کجا رسیده بود. آیا جریان بازپرسی به نفع او می‌گذشت یا به زیان او؟ برخواستم و از اتومبیل بیرون آمدم. چند قدم بالا و پایین راه رفته و با اعصاب متشنج به آینده فکر می‌کردم. در همین لحظه متوجه شدم که پاسبانی با کنجکاوی به من نگاه می‌کند. برای اینکه از نگاه‌های حیرت‌آمیز او رهایی یابم، مسیر خود را تغییر داده و به جانب دیگری رفتم. بدون آنکه توجهی داشته باشم به این نکته پی بردم که مقابل در ورودی دادگاه قدم می‌زنم. خوشبختانه به علت اینکه ساعت تحقیق قبلا اعلام نشده بود، کسی در آن حوالی دیده نمی‌شد. بی اختیار از پله‌ها بالا رفتم و خود را پشت در تالار دادسرا رساندم. پاسبانی از راهروی مقابل نمایان شد و نزدیکم آمد. وقتی مرا بلا تکلیف دید پرسید خانم کاری داشتید؟ سراسیمه گفتم خیر، کاری به خصوصی نداشتم. متاسفانه توقف در اینجا ممنوع است. برگشتم و به طرف پلکان آمدم. چند قدم به دنبالم آمد و بعد کنجکاوانه سوال کرد ببخشید خانم، شما مادام دو وینتر نیستی؟ سرم را به نشانه موافقت تکان دادم. گفت برای شما ابدا اشکالی نیست، البته مقام شما با دیگران متفاوت است. اگر میل دارید همینجا توقف بفرمایید یا اینکه داخل تالار برای شما جای پیدا کنم. با اینکه میل نداشتم داخل سالن شوم، معهود بازگشته و گفتم متشکرم. مرا اول به اتاق کوچکی راهنمایی کرد که در آنجا جز چند صندلی مستعمل چیزی نبود. شباهتی به اتاق انتظار داشت و من آرام و بی صدا به گوشه یکی از صندلی‌ها نشستم. قریب 5 دقیقه گذشت و خبری از طرف پلیس نرسید.